وضوء صحیح یا باطل است. اونجا میگویند که اگر غیر از این آب غصبی آب دیگه نداشته، منحصر در همین یک آب بوده، میگوید اینجا این وضوء باطل است. اگر غیر این آب غصبی آبهای دیگه هم داشته، منتها خیال کرده اینم از آبهای مباح است و وضوء گرفت، بعد معلوم شد که نخیر، یه آب غصبیه، آبهای مباح اونهایه. اینجا میگن وضوعش صحیح هم. سر این مطلب چیه؟ که اگر آب دیگری نداشته غیر از این آب غصبی، این وضوع باطله. اگر آب مباح دیگری داشته و با این نسیانن وضوع گرفته، میگن اینجا این وضوع صحیح هم. سرش همین است که مرزا الان میگن. بجات این که اگر آب دیگر نداشته، فقط آب غصبی داشته و بس، اینجا اصلا امر به وضوع نیامده. امر به وضوع که نیامده، پس این وضوع باطله، چون عبادت بلا امر باطله. اگر آب دیگری داشته، آب مباح داشته، پس امر به وضوع بوده، منتها مأمور به را ای آمده با غصبی ایجاد کرده، پس امر به وضوع بوده چون آب مباح دیگه داشته. این میگن وجود المنات، یعنی منات امر داشته، چرا آب مباح داشته؟ خدا هم گفته وضوع بگیر، منتها این نسیانن آمده با آب غصبی وضوع گرفته. این مخصوصا عروه اونجاها نگاه کنید، خیلی درد میخورد. حالا عبارت گوش بدید. و اما علی المذهب المنصور فیسه، به ارادت ذالک که بگه مسقط است این حرام، و به ارادت حصول الاطاعه، یا بگیم نه خود همین وضوع با آب غصبی در ما نحن فیه ما، خود همین خیاطت در مجلس غیبت، به ارادت حصول الاطاعه، بگید این چطور اطاعت آخه در مجلس غصبی، مجلس غیبت مولا قبول نمی کنه؟ میگه چرا قبول می کنه؟ چرا؟ بذاتیم که این عبد میتونست برد در غیر مجلس غیبت، پس منات امر به خیاطت بوده. حالا این بدبختی کرده رفته مجلس غیبت، ممکن بود برد تو مسجد عبار بدوزه، تو اتاق مدرسه بدوزه. به ارادت حصول اطاعه من جهت کونه من افراد المأمور به فی بعض الاحیان، یعنی میتونست برد مجلس دیگه. در مسئله وضو هم میتونست برد با آب مباح وضو بگیره، منتش اشتباه کرد آمده با آب غصبی، که امر هست منتش در مستاقش ای آمده اشتباه واقع شده، براش با آب غصبی وضو گرفته. مخصوصا اروه رو ببینید، این مسئله رو پیدا کنید. من جهت کون همین فرد خیاطت در مجلس غیبت من افراد المأمور به فی بعض الاحیان ایضا. تمام شد. هذا کله مع ما ذکرنا من ان وجوب الفرد من باب المقدمه. بگید اصل مطلب را الان میگیم. تا حالا میخواستیم بگیم که خود خیاطت فی حد نفسه امر داره، الان میگیم بابا خیاطت فی حد نفسه امر نداره. در همین کتاب خوندیم در باب اوامر که امر به کلی خیاطت رفته، چنانچه امر به صلات به کلی صلات رفته. این صلاتای خارجی که ما میخوانیم، یکی در مسجد، یکی اتاق مدرسه، یکی در فلانجا، اینا مقدمه اون مأمور به هم، به اینا ابدا امر اصلی نداره، اینا امر مقدمی هست، چون اینها مقدمه هستن برای وجود اون کلی صلات. این خیاطتی هم که در مجلس غیبت دوخته، این یک فرد است برای خیاطت کلی، پس اصلا به اصطلاح عوامانه خر ما از بیخ دم نداره، اصلا مسئله خیاطت از بحث ما خارجه. چرا؟ چون این فرد است و فرد مقدمه برای مأمور به هست که خیاطت کلی باشد. حالا که مقدمه شد، مقدمه را سابق خونده بودیم که با حرام جمع می شود، مثل غسل بدون اجازه متولی در آب حوض. هذا کله مع ما ذکرنا من ان وجوب الفرد من باب المقدمه فيكون هو ايضا توسليا. این مثل مرکوب غصبی تامیقات، یک وجوب توسلیه، وجوب توسلی با حرام جمع میشد، معنا هم کردیم، یعنی این حرام مسقط از واجب میشد، یعنی اون خیاطتی که به طریق مباح باشد اون ساقط کرده است، فیکون هو ایذن توسلیا. سیما و محل البحث، سیما و محل البحث الذي هو الكون الذي هو جزء الصلاة وجوبه بالنسبة الى اصل الصلاة توسليا. خوب دقت کنید، سابق خیلی بیان کرد جناب مرزا، میگه خصوصا محل بحث ما که صلاة در دار قصبیه، صلاة در دار قصبی مرکب است از چند جزء، یکی کون، این کون جزء است و سابق مفصل مرزا بیان کرد که وجوب اجزاء مرکب همش توسلیه، که این اجزاء مقدمه میشد برای وجود مرکب، مثل خشت و سنگ و گچ، اینها مقدمه هست برای وجود این بنا. اجزاء صلات هم همینجوره، رکوع، سجود، بقیه اجزایی که دارد کون، اینها همه جزء هست و وجوب جزء مقدمه برای مرکبه و امر روی مرکب رفته. بله اونجا اشاره کرد که به واسطه امر به مرکب، امرهای کوچکی مثل تراوش میکند، به رکوع، به سجود، به قیام، تکبیرت الاحرام، به کون، اینا همش توسلی هستن. سیما خصوصا و محل البحث الذی هو الکون، که در صلات در دار قصری بحث ما در اون کون است، که کون از یک جهت تصرف در ملک غیره و از یک جهت وجوب دارد چون جزء صلات است. الذي هو الكون، الذي هو اون کون جزء صلات، محل البحث الذي هو الكون وجوبه بالنسبه الى اصل صلات که مرکب است توسلیون. كما ذكرنا في مقدمه الواجب، اونجا مفصل بیان کرده است که وجوب اجزا اینها همش توسلی است. كما ذكرنا في مقدمه الواجب، نعم قد يحصل للجزء وجوب غيري ايضا، بل گاهی جزء از خارج یک وجوب دیگری برش میاد، دو وجوبه، یک وجوب برای اینکه جزء صلات است، یک وجوب از خارج بهش می آید. حالا مثالش مختصرش عرض کنیم دقتش باشه، صادق خونده میره. حالا منی که وضو میگیرم برای صلات ظهر، قبل از صلات ظهر اگر وضو بگیرم، وجوب صلات ظهر درش نیست چون هنوز وقت داخل نشده. همین که ظهر شد وجوب صلات ظهر درش آمد، یعنی مقدمه هست برای صلات ظهر. اون وقت چون خود وضو امر دارد، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، این خود این وضو یک امر خارجی داره، چون عبادت من العبادات و ذات اقدس الهی این امر کرده. حالا امرش استحبابی باشد یا وجوبی حرف دیگریست، بالاخره امر آمده. پس جزء گاهی دو حکم بالاش میاد، یکی حکم مقدمی که شرط صلات است و طهارت جزء صلات است، یکی وجوب غیری که از خارج یک وجوبی میاد یا استحباب میاد. نعم قد يحصل للجزء وجوب غيري ايضا كما اشرنا في ذلك في ذلك المبحث، چنانچه اشاره کردیم همین مطلب را در مبحث مقدمه واجب، في ذلك المبحث يعني مقدمه واجب. و بسببه يختلف الحكم، اون وقت بسبب این امر از خارج میاد حکم این مقدمه فرق میکند، از حیث این که جزء صلات وجوب جزئی داره، وجوب مقدمی داره، با حرام جمع میشد، از حیث این که عبادت ها نه، اونجا اگر عمدن لباس را فرض کنیم بشورد در بدون اجازه متولی یا وضو با آب قصبی بگرد، از اون حیث باطل میشود. و به سببه یختلف الحکم، قوله فإن الكون ليس جزءا من مفهوم الخياطة فيه. اینجا من ناچار یک قصه واقعی نقل می کنم برای اهلش که بشد نصیحت. باید بگم که خوب فهمیده بشد تا این عبارت بفهمیم. در یک مملکتی خب ما عنوانی داشتیم اونجا، یک نفر دیگه از علمای اونجا عنوان داشت، لیکن او در زندان بود، در زندان بود و ما خب عنوان داشتیم، لیکن از ترس دولت نرفتم دیدنش تو زندان، بقیه ملاها رفتن، من نرفتم، حالا چرا نرفتم بمونه. خب ایشون زندان بود و ما دیدنش نرفتیم، بعد از اون ولایت که بودیم پیش آمدی کرد و برگشتم نجف. دو سال بعد از آمدن من نجف ای در زندان بود، بعد از دو سال آزاد شد. من که آمدم نجف یکی از مراجع را تبلیغ کردم، پرچمدارش بودم، اعلامیه چه امضا کردم. در دو سالی که او زندان بود بعد ای آمد نجف، آمد نجف و حالا اونی که من تبلیغش کردم او شده دیگه رئیس. این آدم در یک مجلسی که اشخاص مهمی بودن شروع کرد نطق کردن، گفت بله این آقایی که فعلا رئیسه بعد از فوت فلان آقا، همون روزی که من شنیدم که فلان آقای مرجع فوت کرده من تبلیغ کردم و همه را مقلد این آقا کردم. خب حالا من چه بگم بهش؟ بگم تو دو سال زندان بودی، ما زحمت کشیدیم اینا رئیس درست کردیم، این مجلس که مقتضی نیست که. خلوت شد، گفتم واقعا چرا خجالت نمی کشی؟ تو زندان بودی، ما آمدم نجف، پرچمدار این آقا شدم، شد رئیس، تو حالا بعد از دو سال از زندان در اومدی و میگی من اینه تبدیل کردم. گفتم خجالت بکشی خورده، هیچی نبود. خب این ببینید که ریاست و تملق انسان را به کجا میکشانه. که من حاضر بهش گفتم، گفتم من حاضر، تو حاضر، چطور تو مجلس این حرفا رو زدی که میگی من تبلیغ کردم؟ حب به ریاست، تملق انسان را به این دروغ شاخدار وامیداره. حالا عبارت گوش بدیم، قوله فإن الكون ليس جزءا من مفهوم الخياطة. خاصم گفت که این کون جزء خیاطت نیست، فقط جزء ملبس غیبت است. پس اینجا از بس خارجه، چون صلات در دار غصبی کون جزء صلاته، همین کون جزء غصبه. اما خیاطت خاصم میگد نه، خیاطت اصلا کون نداره، فقط کون مال ملبس غصب است، ملبس غیبته، کونی نیست، یعنی از بس ما خارجه. مرزا میگه چشمات از آهن فولادت، چه میگی کون جز خیاطت نیست؟ یعنی چه؟ چه فرق بین بودن در مجلس غیبت و بودن در حال دوختن؟ این هم کونه، همون کون است، منتاش کون اینجا مثل کون صلات و غصب یک کونه. چرا میگی کون جز خیاطت نیست؟ یعنی بشر میتوند بدون اینکه در مکانی باشه بدون چیزی خیاطت رو بدون کون محاله. تو تا میگه این خیاطت کون جزش نیست، یقینا جزش است. قوله فإن الكون ليس جزءا من مفهوم الخياطه فيه ان انكار كون تحريك الاصبع، که انگشت تکون بدیم سوزن فرو کنیم در ابا از اون طرف بیرون بیاریم، ای فرو کنیم و بیرون بیاریم بدوزیم، این کون است آقا جان، چطور جز خیاطت نیست؟ فیه ان انکار کون تحریک الاصبع و ادخال الابره سوزن فی الصبع در ابا و اخراجه عنه جزء للخياطه. این جزء خياطته، چطور میگی خياطت کون نمیخواد؟ آخه بدون کون جسم محال باشه، نمیشه اصلا، باید یک جایی بنشینه دهی بدوزه. جزء للخياطه والفرق بينه وبين حركات القيام والركوع والسجود مكابره. میخواید تو مکابره کنی با ما؟ آخه معنی نداره که میگی خیاطت کون نمیخواد. آخه بشر میتوند بدون یک جایی بنشیند یا بیستد و عبا بدوزه؟ معقول نیست این حرف اصلا. بذار اون شعر بله سنایی رو بخونم، قصیده دور درازیست، میگد مر مرا باور نمی آید ز روی اعتقاد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. میگه معقول نیست اصلا، تو سیلی به زهرا میزنی فدک ازش میگیری باز میگی من مسلمانم، اگه چه اسلامیتی؟ حالا اینجا تو چی میگی؟ آخر میگی خیانت کار نمیخواد، پس این چه کار کنه سودن فرو کند و بیرون بیارد و بدوزد؟ جا میخواد یا نمیخواد؟ خویا بلند جا میخواد، چون تو کار نداره. و الفرق بینه و بین حرکات القیام و رکوع و سجود مکابرتون، مکابره یعنی اظهار بزرگی میکنی، میخواد تو هم یک حرفکی بزنی. هلی روز من یک جای مهمان بودم، یک نفری که مغز نداره میشناستمش، این اونجا بود، یک کسی خواست با این صحبت کنه، من اشاره کردم گفتم هیچ نکن، بعد بیرون آمدیم گفتم که من اشاره کردم فهمید؟ گفت بله فهمیدم، سکوت کردم. گفتم اینجور آدم ها آبرو خودش نداره، آبروی طرف هم میبره. حالا میگه تو داری چه میگی؟ آخر میگی قیام و سجود و اینا کون میخواد، اما نخ دوختن و فرو کردن کون نمیخواد؟ اینه معقوله این حرف؟ از این حرف ها گفتن میشه. بله. والفرق بینه، یعنی بین مثلا تحریک الاسبع، ادخال ابره، اخراج ابره، و بین حرکات القیام و رکوع و سجود مقابلتون. ولعله حمل الكون فی کلام المستدل على خصوص الكون الذي هو من لوازم الجسم. مقالت هم که در دنیا خیلیه، اگر معالم کسی یادش باشد اکوان اربعه، اونجا توضیح دادیم که میگن العالم حادث و کل حادث متغیر، یا العالم متغیر و کل متغیر حادث. اونجا گفتیم دو کون است، یک کونی است از لوازم جسم است که جسم بدون کون نمیشد، اونی که کون نداره ذات اقدس الهی است، چون اون جسم نیست. اما بقیه موجودات چون جسم هستن، جسم بدون کون نمیشد، که اکوان اربعه بهش میگن حرکت و سکون، اجتماع، افتراق. میخواد شوخی کنه با خصم، میگه شاید تو که میگی کون از لوازم خیاطت نیست، او کونه رو میگویی، مسخرش میکنه. میگه او کون، خب ما میدونیم که او کون از لوازم جسم است، بدون جسم بدون کون نمیشد. اما این کونی که بحث من تویه، که جزء خیاطته، سوزن را فرو کردن در آوردن دوباره فرو کردن در آوردن، این یقینا جز خیاطته. خیاطت بدون حرکت انگشت و سوزن نمیشد اصلا. ولعله حمل الكون فی کلام المستدل على خصوص الكون الذي هو من لوازم الجسم فانه هو الذي يمكن منع جزئيته. اولا بل اولا میشد بگید جز خیاطت نیست. فانه هو الذي يمكن منع جزئيته كما يمكن منع ذلك في صلاه. اذا خود در صلات هم همینه، میگید او کونی که لازمه جسمه به صلات ربطی نداره. ولا ريب ان مراد المستدل المنع من جميع صور الكون. شکی نیست که مستدل میخواد بگه که خیاطت هیچ کونی نمیخواد، نه خصوص کونی جسمی را، و این حرف غلط است که خیاطت هیچ کونی نمیخواد، حرکت انگشت و فرو کردن سوزن میخواد، آقا در اینا کون است همش. خب ولا ريب ان مراد المستدل المنع من جميع صور الكون في هذا المكان، در همین مکانی که نشسته و خیاط نمی کند. او ما یشتمل علیه الخیاطه، یا اون کونی که خیاطت به او محتاج است. لینطبق علی مدعاه قوله حیث لا نعلم، برای فردا انشاءالله تا اون احتجون نتمیسیم برسیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حيث لا نعلم إرادة الخياطة، إرادة الخياطة كيفما اتفق فيه. إما أما إن شاء الله آخر شبه حل بشه، ديگه ما عمده سر بسته رد نسيب، حالا یک عرضی میکنم شاید معما حل بشه. میگن چون معما حل شود آسان شود. این مرزا میفرمود اجتماع امر و نهی جائز است. گفتیم معناش اینه که این اجتماع نیست، امر رفته روی صلات، نهی رفته روی غسل، اینا دو چیز جداگانه هست. پس اجتماع جائزه یعنی اجتماع نمیشه. خصم مرزا میفرمود اجتماع جائز نیست یعنی اجتماع میشه. میگیم خب حالا که اجتماع شد چه عیبی داره؟ میگد لازم می آید که خداوند امر به محال کرده باشه، چون امر و نهی اجتماع می کند روی کون، که این کون هم صلات است و هم غسل است و همچه امری از ذات اقدس محاله. چرا؟ چون امر لازمش اراده صلاته، نهی لازمش عدم اراده است. لازم میاد خداوند تبارک و تعالی همین کون را هم اراده کند و هم اراده نکنه، و این محاله. این خصوص اون اراده کند و اراده نکند در نظر باشه. لذا خصم میگد اجتماع جائز نیست. چرا؟ چون امر و نهی یک جا جمع میشن و جمع شدن امر و نهی در یک جا محال است. این فرمایش خصم. بعد مرزا فرمود خیاطت را شما چه کارش میکنید؟ که مولا امر کرده عبا را بدوز، در مدرس غیبت هم نرو. همین قدر ما یقین داریم که وقتی عبد عبا را در همون مجلس دوخت پیش مولا آورد، مولا قبولش میکند. برای اینکه زحمتی کشیده عبا را دوخته جایزه بهش میده. اما برای اینکه مجلس غیبت رفته و این دوخته، برای مجلس غیبت این کتک میزند، نه برای عبا. عبا را قبول میکند و میپوشه، جایزه میده. برای مجلس غیبت رفتن کتکش میزنه. این جناب مرزا به خصم اشکال کرد، گفت شما میگی یک جا جمع میشن اجتماع امر نه جایز نیست. اینجا یک جا نیست که، امر رفته روی خیاطت، نهی هم رفته روی مجلس غیبت. خصم آمد گفت این که تو میگویی که مولا اینجا عبار قبول میکنه، ما قبول نداریم. در وقتی مولا قبول میکند که امر به خیاطت کیف متفقت باشه، یعنی مولا لا به شرط گفته، اما اگر به شرط شیء باشد یا به شرط لا، که بگد من خیاطت میخوام که در مجلس غیبت نباشه، به شرط لا که این مجلس غیبت نباشه، اینجا ابدا مولا قبول نمیکند عبارا. پس مولا عبارا قبول میکند اگر امر به خیاطت کیف متفق باشد، یعنی لا به شرط، هر جا دوختی دوختی. این خلاصه حرف جناب خصم بود. مرزا میگد برادر این قیدی که تو میزنی که خیاطت را قبول میکند اگر کیف متفقت باشد، این درست نیست. ما و شما میریم بازار، عبار وقتی میارد بازاری ها میگن آقا این زحمتی کشیده عبار دوخته بپوش. دیگه از مولا نمیپرسن که شما به شرط لا گفته بودی بدود، یعنی مجلس غیبت نباشد، یا نه گفتی بدوز. پس دو قسم نکن خیاطت را، که اگر کیف متفقت مولا قبول میکنه، اگر به شرط لایه قبول نمیکند. این قید کیف متفقت را شما یه خصم که میگی بی خود میگی. این خلاصه مطلب است، عبارت بخونیم این شرا فهمیده میشه. قوله حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيف ما اتفقت. میگه خاصم میگوید که شما میگیم مولا عبا را قبول میکند، میگیم در جایی قبول میکند که مولا لا به شرط گفته باشه، گفته باشه عبا بدوز رسیده. اما اگر به شرط لا باشه که مولا گفته عبا بدوز به شرط خیانت در مجلس غیبت نباشه، اینجا ابدا مولا قبول نمیکنه. اینه او میگه مرزا میخواد ردش کند. قوله حیث لا نعلم، یعنی مولا عبا را قبول میکند در جایی که ندانیم اراده خیاطت کیف ما اتفقت باشد. اونجا را تو میگی قبول میکنن؟ نه قبول نمیکنن. باید بدانیم که مولا خیاطت لیسیده میخواد کیف ما اتفقت. اونجا درسته، مولا عبا را قبول میکند و دوزنده مطیع است. پس تا مادامی که ندانیم که امر به خیاطت کیف ما اتفقته، به مرزا میگه، میگه ما حرفتو را قبول نداریم که مولا عبا را قبول میکند. وقتی قبول میکند که بدانیم که کیف ما اتفقته است. تا اینا ندانیم عبا را مولا قبول نمی کند. حیث لا نعلم ارادت الخیاطته کیف ما اتفقت. پس خلاصه هی تکرار میکنم که اون معما را درست حل کنیم. پس خلاصه فرمایش خصم اینه که امر به خیاطت دو قسمه. یک دفعه مولا میگد این عبا را بدوز، هر جور شد شد، دیگه نمیگد به شرطی که در مجلس غیبت نباشه، این قید به شرط الله را نمیزن. یک جور، یک جور این است که میگد این عبا را بدوز و من قبول میکنم به شرطی که در مجلس غیبت نباشه. مرزا گفت هر دو را قبول میکنه، چه بگد به شرط در مجلس غیبت نباشه که به شرط لا اسمش میگذاریم، چه لا به شرط. مرزا گفت هر دو را قبول میکنه مولا. خصم میگه نه، یک صورت را قبول میکنه. او کدومه؟ که بدانیم که مولا خیاطت را لیسیده امر کرده، یعنی لا به شرط. او صورتی که به شرط لا باشد مولا قبول نمی کنه. مرزا میگه نه، هر دو صورت را قبول میکنه. قوله حیث لا نعلم ارادت الخیاطت کیف ما اتفقت فیه ان اهل العرف قاطعون بانه ممتثل حین اذن. میگه این فرمایش شما خصم غلط است. چرا؟ بدت این که بازاری وقتی میبینن که عبد عبار آورده و دوخته، بازاری میگن آقای مولا این بیچاره زحمتی کشیده، اطاعت تو را کرده، جایزه بهش بده. میگه آخر این مجلس غیبت رفته، میگه برای او کتکش بزن. پس اهل عرف میگن اینجا هم امر مولایه که خیاطت امر کرد دخت، هم نهی مولایه که اونجا رفته مجلس غیبت. پس تو خصم اینجا چیکار میکنی؟ تو میگی جایز نیست، یعنی هر دو یک جا اومدن. اگر هر دو یک جا اومدن که محاله، چطور این محال را مردم عرف حکم میکنن به مولا که شما قبولش کن؟ آخه منات حرف خصم این است که هر دو در یک جا جمع میشن. گفتیم جمع اجتماع جایز نیست، یعنی هر دو در یک جایه. اگر در یک جایه این که محاله، چطور حکم میکنن عرف که شما عبا را قبول کن برای مجلس غیبت کتکش بدن؟ عرف به محال تصدیق نمیکنه، محال صحیح نمیگه. به رأی تو خصم این محال شده است. پس باید بگیم یا امر تنهایه یا نهی تنها، با این که عرف هر دو را قبول داره. میگه هم امر را به جا آورده جایزه بده، نهی را هم که رفته مجلس غیبت کتکش بزن. باقیش با شما دیگه، خوب بچسبونین. سیه ان اهل العرف قاطعون به ان اون عبد، زمین انه به عبد بزن، به ان اون عبد ممتثل حین اذن. مولا وقتی دید که عبا را دوخته میگه آفرین خوب دوختی، به انه ممتثل حین اذن. ولو عاقبه المولا على عدم الامتثال من جهت الخياطه لذمه العقلا. اگه مولا کفش برداره عبد رو بزند، بازاری میگه چل میزنی بیچاره را؟ میگه آخر خیاطت رو امتثال نکرده. میگه چشمت کوره عبا رو نمیبینی؟ خود دوخته بیچاره. پس معلومه اطاعت مولا شده در خیاطت. کتکی که میزند برای این است که مجلس غیبت رفته است. ولو عاقبه المولا، باز عاقبه را به عبد بزن. و اگر عقاب کند این عبدی را که خیاطت را به جا آورده، ولو عاقب او را مولا علی عدم امتثال، که بگه تو عبا ندوختی، مردم میگن کوری خو عبا ببین دوخته دیگه چرا کتکش میزنی، علی عدم الامتثال من جهت الخیاطه اگر عقاب کند لذمه العقلا اشد از زن. عقلا میگن مولای خیلی دور دنیا پستی هستی تو، این دوخته بیچاره زحمت کشیده چرا کتکش میزنی، لذمه العقلا اشد از زن. ولكن ولو عاقب او را مولا على عدم امتثال، که بگه تو عبا ندوختی، مردم میگن کوری خو عبا ببین دوخته دیگه چرا کتکش میزنی، على عدم الامتثال من جهت الخياطه اگر عقاب کند لذمه العقلا اشد از زن. عقلا میگن مولای خیلی دور دنیا پستی هستی تو، این دوخته بیچاره زحمت کشیده چرا کتکش میزنی، لذمه العقلا اشد از زن. ولكن لو عاقبه على الجلوس في المكان، بالا یا پایین نیست، مکان منهی یعنی غیبت. ولو عاقب این عبد را مولا بر جلوس در اون مکان معهود، یعنی در مکان غصبی، لم يتوجه عليه الذمون. اینجا مولا وقتی این کتک میزنه که چرا مجلس غیبت رفتی، عرف مذمتش که نمی کنه بماله، بلکه میگه دست درد نکنه، بزن که از بطور نشینیده و رفته مجلس غیبت. لم يتوجه عليه الذمون. خب تا همینجا دیگه مطلب حل شد. پس بنابر این اینجا امر و نهی هر دو شده یا نشده؟ شده. خب توی خصم میگوتی امر و نهی جمع میشود، جائز نیست یعنی جمع میشود. پس جمع میشود یعنی چه؟ یعنی محاله، یعنی همچه امر و نهی از خدا صادر نمیشه. خب اینجا که صادر شد چیکارش میکنیم؟ خیاطت را قبول میکنیم، برای مجلس غیبت کتک میزنیم، یعنی هر دو هست و کتک میزنیم، یا هر دو نیست؟ هر دو هست. شما چطور گفتی که استماع جائز نیست؟ یعنی چه؟ یعنی هر دو جمع میشود و جمع شدن هر دو محاله، یکی باید باشه. اینجا هر دو موجوده، هم امر موجوده هم نهی موجوده است. ولكن لو عاقبه على الجلوس في المكان مخصوص بفرما لم يتوجه عليه ذم. نعم لو علم ان مراده الخياطة في غير هذا المكان وان الخياطة في هذا المكان ليست مطلوبة لكان لما ذكره وجه. بقول بله، اگر ما کشف کنیم که مولا عبایی را که در مدرسه غیبت دوخته شده باشد اصلا نمی پوشد، یعنی به اصطلاح علمی به شرط لایه، گفته عبا من می خوام بدوزی به شرطی که در مدرسه غیبت نباشه، اگر اینو بدانیم اینجا حق با خصم است، که اینجا هر دو نیست، عبا را قبول نمی کند، امرم به این عبا نخورده. اما از کجا کشف کنیم که مراد مولا این است؟ به شرط لایه. عرف میبینن داره عبا دوخته و آورده، نمیگن این به چه شرطیه، به شرط لایه لا به شرطه، هیچ نمیپرسن. پس اگر بدانیم که امر به خیاطت مقید به اینه که در مجلس غیبت ندوزد، اینجا حرف خصم بد نیست، میگن اینجا امر نیست فقط نهی است. نعم لو علم ان مراده، مراد مجیب، مراد خصم، یا مراد مولا بگو، ان مراد مولا الخياطة في غير هذا المكان غصب مكان غيبه و ان الخياطة في هذا المكان ليست مطلوبه. بدانیم که این خیاطت رو مولا نمیخواد، عبای در مجلس غیبت را ابدا نمیپوشن. ذکان لما ذکره وجهون، اینجا حق با خصم میشد، میگد امر و نهی اینجا نیست، فقط نهی است که چرا مجلس غیبت رفتی، اما این عبار اصلا سالبه به انتفاع موضوع امر را کرده، اصلا فقط یک حکم است اونم نهی. لکان لما ذکره وجهون و اما به مجرد عدم العلم به ارادت الخیاطت کیف متفقت فمنع الامتصال بعد ملاحظت فهم العرف مکابرتون. اما این که نمی دانیم که مولا چجور امر کرده، امر به خیاطت کرده لا به شرط، گفته هر جور شد شد من عبا می خواهم، اینو نمی دونیم. خصم گفت که اگر نمی دونیم اینجا امر به خیاطت نیست، میگه زور میگوییم، دانستن لازم نیست. بازاری ها میگن آقا عبارت دفته جایزه شو بده، پس علم بلا به شرط بودن لازم نیست، عدم العلم بلا به شرط بودن کافیست. نمیدونیم مولا لا به شرط حکم کرد به خیاطت را یا به شرط لا، همین ندانستن کافیست. عرف میگن هم امر به خیاطت است عبارت قبول کن، هم نهی کرده ای کتکش بزن. و اما به مجرد عدم علم به ارادت الخیاطه کیف متفقت، یعنی علم نداریم که لا به شرط است، علم نداریم، علم نداشتن سبب نمیشد که بگیم خیاطت را مولا قبول نمی کنه. اما به مجرد عدم العلم به ارادت الخیاطه کیف متفقت فمنع الامتصال بعد ملاحظت فهم العرف مکابرتون، اینجا میگیم مولا ای عبارت قبول نمی کنه، ای امر نداره، فقط نهی مجلس غیبت باقی است، امر نیست، میگه زور میگویی، میخوای اظهار بزرگی کنی قبول نمی کنی، مکابرتون. و ما ازالک کله، با این اشکالات و این بیانات، و ما ازالک کله فذالک مناقشتون فی المثال، میگه این یک مثالی ما زدیم و تو داریم مثال ما را اشکال میکنی، اصل مطلب را بیا اشکال کن. خیلی خوب، حالا مثال ما درست نیست، خیاطت دو جور میشد، اگر کیف متفقت باشد مولا قبول میکنه، به شرط لای مجلس غیبت باشد قبول نمیکنه. این اشکال میکنی در مثال ما، ما مثال ول میکنیم، میگن مناقشه در مثال از دعب محسرین نیست، مطلب دیگه میگیم که واقع مطلب ثابت شود. و ما ازالک کله فذالک مناقشتون فی المثال، یعنی مثال ما را داری خرابش میکنی. فل نمثل به ما ذکره بعض المدققین، میگن مثال میزنیم به یک مثالی که بعض مدققین فرمودن. چیه اون؟ به امر المولا عبده به مشی 50 خطوتن فی کل یوم و نهاه عن الدخول فی الحرم. از خارج از کنم مثال خیلی آسونه، هستن ما دیدیم برخورد کردیم به یکی از مراجع، دکتر گفت، اینجا هم شنیدم هست یک آقایی، دکتر گفته شما روزی 50 قدم باید را برید، اینو گفته. بعد مثلا گفته شما این 50 قدم را که را بروی حالت خوب میشه، از اون طرف هم مولا گفته در حال جنابت توی مسجد 50 قدم را قدم نزن، چون توی مسجد حرامه. حالا خوب دقت کنید، این که 50 قدم دکتر امر کرده برای صحت مزاج، از این طرف هم گفته است اگر جنوب هستی 50 قدم را توی مسجد قدم نزن. حالا ای آمد و همین 50 قدم را توی مسجد قدم زد، آیا اونی که غرض طبیب است که صحت مزاج باشه حاصل میشه یا نمیشه؟ میشه یقینا، منتها چون داخل مسجد قدم زده است حضرت اقدس الهی اقابش میکنه که چرا جنوبن داخل مسجد شدی. میگه این مثال بیا درست کن، حالا که بگیم قدم زدن دو قسم است، یکی خارج مسجد که غرض طبیب حاصل میشد، یکی داخل مسجد که غرض طبیب حاصل نمیشد. و اشغال تو اینجا دیگه وارد نیست، در خیاطت دو قسمت تو نیستی، اما اینجا چه کارش میکنی؟ فلنمثل بما ذکره بعض المدققین به امر کردن مولا عبد خود را به مشی 50 خطوتن که 50 قدم راه بروی هر روز، فی کل یومین و نهاه عن الدخول فی الحرم، عجب من دام خیلی حواس جمع بوده و نهی کرده از داخل شدن در حرم مکه. فهمی مسجدها را مثال بزن دیگه، چرا دور رفتی اونجا ها؟ و نهاه عن الدخول فی الحرم فإذا مشى المقدار المذكور إلى داخل الحرم، علينام رفت داخل حرم و قدم زد، نتیجه مشی 50 گیرش میاد یا نمیاد؟ چه فرق دارد در حرم برد که منهیه یا در بیابون قدم بزند؟ بله، فإذا مشى المقدار المذكور إلى داخل الحرم يكون آسیاً، چون داخل حرم شده است بدون احرام، یا مثال ما داخل مسجد شده بدون غسل جنابت، یکون آسیان مطیعان، مطیعه چون غرض طبیب دست میاد دیگر، طبیب میخواد حالش خوب بشه. پس اینجا را شما خصم چکارش میکنی؟ میخواد بگی که قدم زدن دو قسمه، یکی داخل حرم نتیجه نمیده، یکی بیرون حرم نتیجه میده. این حرف تو دنیا یکون آسیان مطیعان من الجهتین. پس چه شد؟ پس بالاخره شما آقای خصم گفتی اجتماع امر و نهی جائز نیست. یعنی چه؟ اجتماع می شود، تعدد جهت را هم که قبول نمی کردی. خب حالا اینجا شما چه میگی؟ میگی این مطیع تنهای آسیان نکرده، خو یقینون آسیان کرده توی مسجد رفته جنابه. بگیم آسی تنهای اطاعت نکرده، خو دروغ میگی، اطاعت کرده، غرض طبیب را به جا آورده و حالش خوب می شود. پس هر فرما شما اینجا دیگه رای چچسبک است، یکون آسیان مطیعا من الجهته. احتجو به طلب لإیجاد الفعل، این خوندی بابا جلو، لیکن حالا مرزا میخواد ابتدا شروع کند به دلیل خصم. معمای خصمم که فهمیدیم که اجتماع امر الله جائز نیست، یعنی چه؟ یعنی اجتماع میشد روی یک چیز. حالا چرا جائز نیست؟ اجتماع میشد روی یک چیز یعنی محال است که مولا یک شیء واحد را هم وجودش را به طلبه هم عدمش را به طلبه، محال است. احتجوا بان الامر طلب لایجاد الفعل و النهی طلب لعدم ایجاد فعل، فالجمع بینهما فی امر الواحد ممتنع، زیرشون محال. محاله که مولا شیء واحد را هم وجودش بخواد هم عدمش را بخواد، پس هر دو نیست. و به زودی انشاءالله میرسیم. این یک نکته ایست خیلی دقیق، اینو عرض کنم خیلی درد بخورد. میخوانیم انشاءالله که اگر یک جایی احتمال میدیم امر آمده نهیم آمده، ترجیح نتونستیم بدیم، که امر را ترجیح بدیم از نهی دست برداریم، نهی را ترجیح بدیم از امر دست برداریم، اونجا وظیفه چیه؟ میرسیم انشاءالله. اونجا میگن ما از مذاق شارع مقدس دست آورده ایم که مذاق شارع این است که اذا احتمل الوجوب و الحرمه، شارع حرمت را مقدم میکنه. این قاعده را بعضی در نماز جمعه تطبیق کردن، لوم اخوندیم اگر کسی یادش باشد. نماز جمعه در زمان غیبت کبرا چند قول درش. یک قول این است که واجب عینیست، باید روز جمعه نماز ظهر نخونه کسی، همین نماز جمعه رو بخونه. یک قول که الان فتاوا غالبا بر اینه، واجب تخییریست، مخیری، میخوای ظهر بخون میخوای جمعه. یک قول این است که واجب مشروط است، که آیم همین رو میفهمونه، اذا نودی الاسطلات فسعو الى ذکر الله، یعنی اگر امام جمعه و بقیه شرائط مهیا شد، مثل مسئله حج، اونجا میشد واجب. اینم یک قول. یک قول این است که در زمان غیبت کبرا نماز جمعه حرام است. چرا؟ چون ای از مناسب خاصه معصوم است که معصوم باید این کار بکنه، کس دیگه حقی نداره. بعد یکی از فضلا قائله میگه بنابراین نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. چرا؟ چون مرددیم که آیا واجبه یا به وجوب عینی یا به وجوب تأخیری یا به وجوب مشروط، واجبه یا حرامه. مذاق شارع این شده است که امر دائر شود بین وجوب و حرمت، شارع حرمت را مقدم میکند، پس نتیجه میگرد که نماز جمعه در زمان غیبت کبرا حرامه است. میرسیم انشاءالله بهش. حالا هم مطلب خودمون، پس خصم میگوید اجتماع امر و نهی جائز نیست. یعنی چه؟ یعنی اجتماع می شود. اجتماع در مورد واحد محاله. یعنی چه؟ یعنی شارع یا باید امر خود را برداره یا نهی خود را برداره، هر دو را بگذارد محال است. تکلیف به محال جائز نیست. خب احتج یعنی خصم مرزا به ان الامر طلب لایجاد الفعل و النهی طلب لعدم فعل، فالجمع بینهما فی امر واحد ممتنع. یکی رو باید برداره شارع. میگین جهت متعدده، میگه تعدد جهت فایده نداره چون موجود فی الخارج یک کون است. همین یک کونه. حالا جهت متعدده از جهتی صلاته از جهتی غصبه، تعدد جهت را خصم مفید نمیدانه. و تعدد الجهت غیر مجدن، غیر مجدن بیس مفیدن، مجدن مفیدن، و تعدد جهت غیر مفیدن. مع اتحاد المتعلق، با اینکه امر نهی روی چیزی آمده که او یک شیء است، متعلق یعنی اونی که امر نهی رویش آمده، مع اتحاد المتعلق کون است، کون یکیه، منطقه دو جهت داره، از جهتی امر آمده که صلاته، از جهتی نهی آمده که غصبه. مع اتحاد الجهد اذ الامتناع انما نشأ من لزوم اجتماع المتنافين في شيء واحد. میگیم ما خصم میگد ما که میگیم اجتماع جائز نیست. چرا؟ چون اجتماع میشود و اجتماع محاله. میگد این محالیت از وحدت کون است. جهت متعدده چکارش داریم؟ معلول از علت جدا نمیشه. وحدت علت اینه که هر دو بیاد محال میشه. حالا تعدد جهت جلو محال نمیتونه بگیره. پس محالیت مناطش وحدت متعلقه. کون واحده، جلو میخوندیم کون واحده. جهت متعدده چه فایده داره؟ در شیء واحد دو چیز جمع شود، یکی امر یکی نهی، این محاله. تعدد جهت دلو محالیت را نمیگیرد. این سابقه اینجور مثال میدادیم که شما میگی ثلاثه فرد است، اثنین زوج است، جمع بین این هر دو محاله. که عدد واحد هم فرد باشد هم زوج باشد، که حاشیه مکرر میگد العدد اما زوج و اما فرد. این دوتا با هم جمع شدنش در عدد محال است. که یک عدد هم زوج باشد هم فرد، این محال است. پنج یک عدد است، این یا باید زوج باشد یا فرد. حالا فرده، حالا که فرده پس زوجیت درش محال است. اربعه زوجه، یا باید فرد باشد یا زوج. حالا اربعه زوجه، فردیت درش محال است. این دوتا قابل شما نیست. اگر کسی بیاد بگه که این در پرتغال اینجوره که زوج و فرد با هم جمع نمیشه، در نارنج در شلغم جائزه، میگیم غلط هست. اینا ذاتن خودشون با هم جمع نمیشن. اینجا ما میگیم ذاتن امر و نهی در شیء واحد که کونه جمع نمیشه. شما میگی اگر جهت متعدد شد این دوتا با هم جمع میشن، این غلط هست. وحدت مورد کافیست، محاله. تعدد اون واحد از حیث جهت سبب جوازش نمیشه. اذا الامتناع انما نشأ من لزوم اجتماع المتنافين في شيء واحد، وذلك لا يندفع الا بتعدد المتعلق. محالية ذلك يعني امتناع يعني محاليات، وإن محاليات دفع نمیشد مگر بتعدد متعلق، که دو کون باشد، دو کون که نیست، یک کون است، تعدد جهت فایده نداره. و ذالکه لا یندفع، ذالکه این اون ممتنع بودن، اون محال بودن دفع نمیشد الا به تعدد متعلق. به حیث و یعد و فی العرف امرین، به قسمی متعدد شد که ما به چشم ببینیم که دو کون است، این کونش صلات است و امر، این کونش قصد است و نه، اینجور که نیست، یک کونه. این آقا همی که خم میشد برای رکوع، یک کونه. حالا این خم شدن از این طرف صلاته، از این طرف فرض کنیم قصبه، این دعیت نمیارد. او شعر دارن، دو ننماید مگر به دیده احول، آدم چشم سالمه میبیند یک خم شدن است. خصم میگد این یک خم شدن، امرم آمده، نهیم آمده، این محاله. پس باید یکی را برداریم، یا امر را برداریم یا نهی را. میرزا چه میگد؟ میگد همین خم شدن به ذره‌بین عقل دو چیزه، امر از طرف صلات بودنش اومده، نهی از طرف قصد بودن. حالا دیگه ببینیم حق با میرزاست یا حق با خصم است. و ذالکه یعنی اون محال بودن، لا یندفع الا به تعدد متعلق، اونم چجور تعدد؟ به حیث و یعد و فی الواقع امرین، دو چیز باشد، به چشم ببینید دو تا کون است. هازا مأمور به، یعنی این کونش مأمور به باشد، و ذالکه منهی عنه باشد، این نیست، یک چیز است، فقط یک کون است. و ذالکه منهی عنه. و من البین ان التعدد فی الجهل لا یقتضی ذلك. خصم میگد، میگد این واضحه که تعدد جهت دوتا درست نمی کند، همون یک چیز است، یک خم شدن است، دوتا نداریم. این دوتا نشدن به سبب تعدد دوتا بشد، این معقول نیست، یک چیز است، هم امر روش بیاد هم نهی روش بیاد نمیشه، چون اجتماع زدین میشد. و من البین ان التعدد فی الجهل لا یقتضی ذلك. والکون الحاصل فی الصلاة فی الدار المقصود شیء واحد، اینا دنباله حرف خصم ها. و کونی که حاصل در صلاة، که همون بگو رکوع خم شدن، والکون الحاصل فی الصلاة فی الدار المقصود شیء واحد، و یمتنع ان یکون مأمورا به و منهیا عنه. این محاله که همی یک شیء واحد، هم امر روش بیاد هم نهی روش بیاد، نمیشه شیء واحده، محال هم سی چیزی که خدا هم وجود اینا بخواد هم عدم اینا. و یمتنع ان یکون مأمورا به و منهیا عنه فتعین بطلانه. پس اینجا امر رو برمیداریم، بگیم امر به این رکوع نیومده، چون چرا؟ این غصبه. چه مونده؟ نهی تنها مونده. اون توقیع مقدس امام عصر عجل الله فرجه بعد از آنی که غائب شد یک نامه ای نوشت برای وکیل اول یا دویم یادم نیست، نوشت که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خود ملتفت باشید، مال مسلمون حلال نیست مگر به رضای باطن خود راضی باشد. اینجا هم خدا تصرف در مال کسی را ابدا حلال نمیدونه، پس نه اینجا هست، صلات بودن ایره حلالش نمیکنه، پس باید ما قائل شویم که صلات در دار قصری باطل است، چون نهی تنهای امر نداره اصلا. اینه خصم نگاه. فتعین بطلانها. و ایضا کیف یجوز علی الله تعالی ان یقول للمصلی اذا اراد الصلاه فی الدار المقصوبه لا ترک فاذا رکعت عاقبتک، و یقول اذا ارک هذا و غیره. مثال خوبی میزند، میگه چطور شما این بر خدا جایز میدانی که خدا بگوید که خم شو، بعد بگه خم نشو، در همون یک رکوع بگه خم شو، اگر خم نشدی جهنمت میبرن. از این طرف هم بگد خم نشو، اگر خم شدی جهنمت میبرن. بگد عاقل این کلام از صادر نمیشه. پس یقینا خم شو یعنی امر، خم نشو یعنی نهی، از خدا صادر نمیشد. یک خم شدن است، هم بگد خم شو، اگر خم نشدی جهنم میری. دوباره بگد همین یک خم شدن، خم نشو، اگر خم شدی جهنم میری. چطور معقول از خدا صادر شود؟ و ایضا کیف یجوز علی الله تعالی ان یقول للمصلی اذا اراد الصلاة، مصلی میخواد توی دار قصبی نماز بخونه، اذا اراد الصلاة فی الدار المخصوبه بگد لا ترکه، خم نشو که تصرف در ملک غیر است، لا ترکه، فاذا رکعت لا اغبتک، اگر رکوع کردی جهنم میبرمت. و یقول ایضا، دوباره همین رکوع را بگد، و یقول ایضا ارکع هذا او غیره، دوباره بگد یا همین رکوع را در دار قصبی به جا بیار یا برو مسجد. و یقول ایضا ارکع هذا و غیره، و الا اگر رکوع نکردی لا اغبتک. چطور جایز بدنی خدا همسی یک لغوی را بگوید؟ اقول جوابش بده فردا انشاءالله.